به نام خداوند بخشنده مهربان و درودهای فراوان بر رسول رحمت پیامبر امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله. عزیزان شنونده، سلام گرم ما رو بپذیرید. امیدواریم که امروز هم فرصت کنید و ما رو در جمع خودتون بپذیرید، برنامه ما رو شنونده باشید. همچون برنامه‌های گذشته در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستیم. من ضمن این که به ایشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم، تشکر میکنم از ایشون که همچنان ما رو از بیانات خودشون مستفیض میکنن. جناب استاد،
بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم. از مراحم جناب عالی بسیار متشکرم. خدمت عموم شنوندگان و علاقمندان این برنامه هم سلام و ادب و عرض ارادت دارم.
بله، متقابل ما هم تشکر میکنیم. و ما عزیزان شنونده، شما میتونید با ما در ارتباط باشید، سوالات و مطالب تاریخی خودتون رو مطرح کنید تا انشالله در برنامه به نوبت اینها رو پیش بکشیم و به سوالات شما انشالله پاسخ بدیم. خب اگر اجازه بدید فرصتی رو از همکاران اونون بگیریم و انشالله برگردیم برای شنیدن سوالات شما گرامیان.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
با سلام و خسته نباشید خدمت کلیه دستم در کاران این برنامه و کارشناس محترم، سوالی که بنده دارم این هست که خوندن نماز در بین شیعه ها، چه نماز مغرب و عشا یا ظهر و عصر با هم اقامه میکنه چیه و چرا اهل سنت ایراد به این کار گرفتن؟ محبت فرمایید پاسخش رو لطف کنید. خیلی ممنون میشم. تشکر.
بله، خب ما هم از این شنونده گرامی تشکر میکنم. از کی اصلا این مسئله رایج شده بین شیعه و اصلا چرا شیعیان اینطوری میخونن و اهل سنت فاصله میندارن؟
بله، ریشه مسئله برمیگرده به این که رسول خدا نمازا چگونه میخونده، آیا پنج نماز را با هم میخونده، یعنی نماز ظهر و عصر را با هم میخونده، مغرب عشا را با هم میخونده یا جدا جدا میخونده. یادآوری کنم که اهل سنت هم در چند مورد با هم خوندن را جایز میدونن و با هم میخونن.
بله،
از جمله برای مسافر میگن مسافر نماز ظهر و عصر را میتونه با هم بخونه، مغرب عشا را با هم بخونه. در سفرهای حج و عمره اگر زائران محترم ایران دقت کنن، چون مسافرن حجاج اهل تسنن، با هم میخونن ظهر عصر را میخونن میرن، یا نماز مغرب عشاشون با هم میخونه میره. یکی برای مسافر جایز میدونن، برای مریض جایز میدونن، میگه میبینه که جدا جدا خوندن مشکل براش، میگن جایز یه جا بخونه. میگن زمان باران یا ترس و خوف و خطر، مثلا از دزد میترسه اگر مثلا جدا جدا بخونه گرفتار دزد بشه، بارون بیاد، مثال میزنن. در اینجور موارد جمع خوندن را، یعنی با هم خوندن را جایز میدونن. لکن سوال اینجاست که به صورت اختیاری شخص مسلمان مسافر نیست، مریض هم نیست، بارونی هم در کار نیست، خطری هم تهدید نمی کنه، آیا غیر مسافر در حال اختیار میتونه ظهر و عصر با هم بخونه؟ میتونه نماز مغرب عشا رو با هم بخونه؟ آیا رسول خدا در حال اختیار با هم خوند؟ جواب بلی. شیعه میگه بلی، هر دو صورت را رسول خدا خونده، هم این نمازها را جدا جدا خونده و معمولا هم جدا جدا میخونده، ولی مواردی داریم غیر قابل این کار که نشون میده رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بدون این که عذری در کار باشه، مشکلی در کار باشه و در مدینه مسافر نبودن و مسلمان هم مسافر نبودن
و خطری هم دیگه
اونجا، خطری هم از این عذرهایی که اهل سنت مطرح میکنن، از این عذرها هم هیچ کدوم مطرح نبوده، رسول خدا در مواردی نماز ظهر و عصر را با هم خوندن یا نماز مغرب عشا را با هم خوندن. این شنونده گرامی و امثالشون، کسانی که علاقمند به این بحث باشن، اگر بتونن از منابع عربی استفاده کنن، من کتاب معرفی میکنم که به صورت مستوفا و کامل اونجا بحث شده، کتاب ارزنده الانصاف فی مسائل دام فی الخلاف، تعریف حضرت آیت الله العظما استاد جعفر سبحانی. در جلد اول این کتاب، چند جلد این کتاب، در جلد اول این کتاب از صفحه 275 به بعد این مسئله به بحث گذاشته شده و دلایل طرفین اونجا مطرح شده و جوانب مسئله حلاجه شده و مطرح شده و دلایل شیعه برای اینکه رسول خدا در مواقع اختیار دور از اضطرار با هم خونده اونجا به صورت کافی و وافی مطرح شده.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. انشالله که این شنونده گرامی شنیده باشند پاسخ سوال خودشون رو.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
شنوندگان گرامی، سوال دیگه به دست ما رسیده، من براتون سوال رو میخونم. شنونده گرامی سوالشون هست: آیا دستورات حکومتی حضرت رسول برگرفته از وحی بودن؟ مثلا ادامه دادنشون در مورد جنگ، نحوه دفاع و مواردی از این قبیل که به هر حال تصمیم‌های حکومتی بوده، آیا حضرت اینها را از وحی می‌گرفته یا از فکر و تدبیر خودشون استفاده می‌کردن؟
بعضی جاها از وحی گرفته می‌شده، رسول خدا از پیروی می‌کردن از وحی، ولی بسیاری از موارد نظیر اون چیشو مطرح کردن، اینا موارد عرفی بوده، یعنی دستور خاصی از ناحیه خدا وجود نداشته. رسول خدا بر حسب ظواهر و شرایط و با ارزیابی اوضاع و احوال تصمیم میگرفته. معمولا در جنگ و صلح و امثال اینا، یا در جزئیات این کارا، نحوه جنگ و امثال اینا، رسول خدا با مشاوره با مسلمان عمل می کرده، ولی یعنی کلی نمیشه گفت، یعنی مواردی هم بوده که تابع وحی بودن. مثلا در مدتی که مسلمان ها در مکه اقامت داشتن، که می دونیم اونجا جهاد وجود نداشته، ولی اجازه جهاد، این که مسلمان ها بجنگن، این از ناحیه خداوند متعال آمد: اذن للذین یقاتلون، اجازه داده شد به کسانی که با اینا جنگ میکنن، یعنی دشمنان و کفار به اینا حمله میکنن، حالا اینا هم اجازه جنگ دارن، اجازه دفاع دارن، از خودشون دفاع کنن. و این از آیات سوره حج میگن اجازه جهاد با این آیه داده شد و دیگه رسول خدا مصمم شد که نیروی رزمی و نیروی نظامی آماده کنه. نمیتونیم خط کشی کنیم و کلی احکام حکومتی رو چی کنیم، و موارد مشخص سخت نیست، غیر از مواردی که مشخصا وحی و نص و دستور خاصی از ناحیه خداوند متعال آمده بود. و در بقیه موارد، چیز که میگه موارد عرفی، رسول خدا همون تصمیم عرفی میگه. گاهی هم مسلمان رو میگفتن یا رسول الله این امر خداست، که مثلا نجر امر خدا دیگه حرفی نیست، ما همه اطاعت میکنیم، و اگر امر خدا نیست من عرض دارم، مثلا پیشنهاد دارم اینجور عمل نکنیم، اینجور عمل کنیم بهتره.
بس.
مثل موندن در شهر یا رفتن به بیرون شهر در جگه خندق، دستور خاصی از ناحیه خدا نبود، مسلمان ها انتخاب کردن، متایه ده میگفتن در مدینه بمانیم و دفاعی شهری کنیم بنا به این دلایل، دلایل خودشو مطرح میکردن. یه ده میگفتن نه، اگر داخل شهر بریم این زیانها رو داره، بریم بیرون شهر دفاع کنیم، نهایتا موندن در شهر تصویب شد. گفتن نه، ما در جنگ احد رفتیم بیرون ضرر کردیم، حالا در شهر بمونیم، که عملا در شهر موندن و دفاع کردن و خوبم شد. معلوم شد که این تصمیم درستی بوده. خط‌کشی نمیتونیم بکنیم، همه احکام حکومت حضرت عرفی بوده یا منتسب به دستور خدا بوده.
بسیار خوب، ممنون هستیم از شما جناب استاد. شنوندگان گرامی همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سلام علیکم و عرض خسته نباشید. با تشکر از حاج آقا پیشوایی، می‌خواستم در مورد حضرت مهدی، شنیدم که حضرت در یک از جزایر مانند جزیره برمودا زندگی می‌کنند، آیا صحت دارد یا نه؟ با تشکر. رحیم رضوانی هستم از بروجرد.
اشاره کردن که مثلا
جزیره خزر
یا نوشته میشه که حضرت در یک جزیره مثل مثلث برمودا زندگی میکنه، گویا نظرشون همون جزیره خزرایه که در بعضی از کتابای ما نقل شده که مثلا مسافری قدیم رفته در یه جزیره‌ای خرم و آباد و با مردمانی خوب مواجه شده فلان اینا، جرنش خیلی مفصله. پرسیده شما چی هستی چی هستید، گفتم ما از اعقاب و نسل حضرت مهدی هستیم و از اونجا که آمده بیرون جای اونجا رو گم کرد. وقت این معروف شده به جزیره خضرا، یعنی سرسبز و خرم. در بعضی از کتاب ها آمده به نام جزیره خضرا و کتابی هم به این نام نوشته شد و در اون کتاب اون جزیره خضرا تطبیق داده شد به مثلث برمودا. و یعنی تو اصل اون قضیه صحبتی از برمودا نیست، در اون کتاب جزیره خضرا تطبیق داده شد با نشانه‌هایی که آمده راجب اون جزیره، این تطبیق داده شد با مثلث برمودا. و در رد این کتاب استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی کتابی نوشت به نام جزیره الخضرا، مطالب این کتاب را رد کردند و مقدمی بر اینا حضرت آیت الله جناب آقای ابراهیم امینی سالها پیش تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی شون کتاب ارزنده‌ای دارن به نام دادگستر جهان راجع به حضرت ولی السلام علیه، مباحث مربوط به امام زمان اونجا به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده. این جزیره خضرا را از ایشون سوال میکنه، ایشون رد میکنه و قصه جزیره خضرا در مجموع بنا به دلایل تاریخی قابل قبول نیست.
بسیار خب، انشالله که شما شنونده گرامی هم پاسخ سوال خودتون رو شنیده باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
یک سوال به صورت کسی یکی از عزیزان شنونده مطرح کردند، اسمشون رو متاسفانه من ندارم. این بزرگوار فرمودند که اگر ممکنه استاد پیشوایی بفرمایند که علت مخفی بودن قبر حضرت علی علیه السلام بعد از شهادت آن حضرت تا مدتها چی بوده؟
به نظر میرسه و قرائن و شواهد نشون میده که این نگرانی وجود داشت که بعد از دفن پیشر مطهر امیر مؤمنان علی علیه السلام، چیناتوزان بنی امیه یا خوارج به تربت پاشون حضرت جسارت کنن و تعرض کنن به قبر مطهر ایشون و پیشر مطهر ایشون، این نگرانی وجود داشته و از این نظر طبق وصیت قبلی خود حضرت و با صلاح اندیشی هایی که حسنین علیهم السلام داشتند و بستگان نزدیک حضرت داشتند، حضرت را بعد از شهادتشون شبانه حرشت دادند و اون زمان اینجا را محل فعلی نجف را می گفتن غری، حومه کوفه بوده در واقع و بیرون شهر بوده و محل سکونت نبوده. خیلی در ادوار بعدی اینجا به برکت تربت پاک علی علیه السلام تبدیل به شهر شد. اون زمان حومه کوفه بوده و حرکت دادن و اونجا به خاک سپردن. منطقه اشاره فرمودید که تا مدت ها بعد قبر حضرت مخفی بوده، ممکنه سوال بشه که تا کی مخفی بوده؟
این مدت چقدر بود؟
این مدت چقدر بوده؟ در تاریخ آمده که تا زمان خلافت هارون الرشید بوده
صحیح.
که میدونیم که هارون الرشید در 192 یا 193 هجری از دنیا رفت، یعنی آخرای قرن دوم. اگر این درست باشه تا مثلا فرض بفرمایید نیمه دوم قرن دوم هجری مثلا قبر حضرت حدود مثلا 150 ساله،
بله دیگه از سال 40 هجری
مثلا به تقریب 150 سال مخفی بوده. میگن حادثه پیش آمد و هارون شناسایی کرد و از اون زمان دیگه شناخته شد، ولی در روایات ما هست که امام صادق سلام علیه معرفی کرد که اینجا محل دفن جدم امیرالمومنینه، که حالا من هر دور عرض میکنم.
بله.
اون چه در تاریخ آمده در بعضی از کتابا نوشتن میگن که هارون الرشید یه روز برای شکار و یا امثال اینا رفته بوده بیرون و سگهای شکاری را رها کردن برای شکار آهوان و سگها آهو را تعقیب کردن، این حیوانات رفتن فرار کردن و رفتن بالای یه تپه یه بلندی یه جا جمع شدن، سگهای شکار اینا را تعقیب کردن رفتن، ولی پای اون تپه اون نقطه بلندی که رسیدن همونجا موندن،
دیگه نرفتن
و این چند بار تکرار شد و خیلی مایه تعجب هارون و همراهان شد. هارون گفت این قضیه عجیبیه، شما برید ببینید آیا اینجا تو این بیابون کسی هست، افراد بومی اینجا هست، میتونیم اطلاعاتی به دست بیاریم. رفتن پیرمردی را پیدا کردن آوردن و قضیه را با او در میان گذاشتن و او گفت که بلی از پدرانمون شنیدیم که اینجا محل دفن علی ابن ابی طالب علیه السلام و معلوم شد که اون آهوها پناهنده شدن به تربت پاک امام و این حیوانات به احترام حضرت متعرض اون آهوان نشدن. در تاریخ به این صورت آمد، ولی از طریق شیعه آمده که یکی از اصحاب نزدیک امام صادق سلام علیه نقل میکنه، ظاهرا امام صادق سلام علیه را زمان بنی عباس چند بار احضار کردن به عراق، از مدینه احضار کردن، گویا در یکی از این سفرها بوده. میگه من خدمت امام صادق سلام علیه بودم، یه روز در راه بودیم، حضرت به یک نقطه تشریف برد و اونجا دو رکعت نماز خون و منم فرمود تو هم اینجا نماز بخون. بعد عرض کردم که آقای ابن رسول الله اینجا شما به چه مناسبت نماز خوندید؟ فرمود که اینجا محل دفن جدم امیرالمومنین علی علیه السلام. از طریق شیعه به این شکل نقل شده، پس معلوم میشه از تاریخی هم جور میاد، یعنی نزدیک همه. هارون در 193 فوت کرده، امام صادق سلام علیه در 148 به شهادت رسیده، حد دو جور میاد، حدود 100 سال 150 سال قبر حضرت، قبر مطهر حضرت مخفی بوده.
بله، و حتی به عبارتی شاید بگیم که این نقل دوم صحیح تر باشه، چون اگر بنا رو بر مخفی کاری بذاریم اون پیرمرد از کجا، از پدرمان و از مثلا آبای شنیده بودن
طبعاً،
بله
طبعاً دیگه تجربه با روایات ماست که به صورت مسند دست ما رسیده.
بله بسیار خوب.
منتها نکته ای که اینجا هست و غالبا مغفور مونده، نکته دردناکیه با اون اینه که این دو این زوج هم امیرالمؤمنین هم حضرت زهرا سلام علیها قبر هر دو مخفی موند.
بله
و در این مصیبت و در این وضع تلخ این زوج، این دو تا همسر شریک بودن، منتها قبر حضرت زهرا سلام علیها تعالی مخفی مونده ولی مالی علی علیه السلام بعد از مدتی آشکار شد. و این مظلومیت عجیبه که عارض این خانواده شد و هر دو گرفتار چنین مظلومیت شد.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
با عرض سلام خدمت جناب استاد پیشوایی، خواستم سوال کنم که نحوه بشهادت رسوندن امام حسن عسکری چطور بوده و به چه نحو ایشون شهید کردن، با چه ابزاری، با چه وضعی؟ خیلی متشکرم از حضور محترم جناب استاد.
ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی جناب استاد پیشوایی درباره نحوه شهادت امام حسن عسکری سلام الله علیه. این شنونده گرامی سوال پرسیده بودن.
اون چه در منابع و کتابای ما آمده به این صورته که امام عسکری سلام علیه را مسموم کردن به دستور معتمد بالله عباسی، مثل تعداد دیگری از ائمه علیهم السلام که دشمنانشون اینا را ناجوانمردانه و به صورت مخفیانه که به خیال خودشون از افکار عمومی پنهان بمونه، مخفیانه و با دسایسی به بسیار ماهرانه و مزورانه با زهر و سم به شهادت میرسوندن. آمده که امام عسکری علیه السلام را هم با همین روش ناجوانمردانه و خیانتکارانه با سم و زهر شهید کردند و این در زمان معتمد عباسی صورت گرفت و به دستور معتمد عباسی صورت گرفت. اما جزئیات قضیه که مثلا زهر را چجوری به حضرت دادن، چه نوع زهری بود، متاسفانه اینا جزئیاتش در تاریخ نیامده.
سلام. من سوال تاریخی داشتم.
بفرمایید.
راجع به کتاب ناسخ التواریخ بود، راجع به نویسندش و اعتبار کتاب و منابع کتاب میخواستم سوال کنم از آقای پیشوایی. خیلی ممنون.
بسیار خوب. از شنونده گرامی تشکر میکنیم. درباره کتاب ناسخ التواریخ و نویسنده اون چی دارید بفرمایید برای شنوندگان گرامی؟
کتاب ناسخ التواریخ از کتابایی که زمان قاجار نوشته شده، مؤلفش محمد تقی سپهر ملقب لسان الملک. این کتاب فارسیه، متفارسی اون زمانه و اصطلاحاً نوعی تاریخ عمومی جهانه، از نوع تاریخ‌های عمومیه، مثل تاریخ تبری، به این معنا که از همون بدو خلقت و حبوط حضرت آدم و حوا به زمین شروع کرده. قدیم عرف بود و سنت بود بسیاری از مورخان مسلمان تاریخ را میخواستن شروع کنن بنویسن از حبوط آدم، یعنی آدم که از بهشت فرود آمد، به امر خداوند متعال از بهشت خارج شد و آمدن با حوا به زمین و نسلشون تکثیر شد در روی زمین. به اصطلاح تاریخ زمین و زمینیان را از حبوط حضرت آدم شروع می کردن، حبوط واهی دو چشم. ناسور تواریخ هم از این نوع کتاب هاست، یعنی جلد اولش حبوط آدمه، از اونجا شروع میشه تا تاریخ شاهان و سلاطین و امتها و پیامبران و اینا. کتاب دوره‌ایه، کتاب بسیار دوره‌ای پرحجمه و مجلدات زیادی داره بعدها میرسه به تاریخ اسلام و تاریخ حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، جنگ ها و قضایای اون زمان، و بعد تاریخ ائمه و برای هر یک از ائمه جلد مستقل نوشته. بنابراین یک کتاب دوره‌ای بسیار دارای مجلدات متعدد و بزرگ. باید عرض کنم که اگر انصافا بخوایم داوری کنیم، لسان الملک سپهر آدم بسیار فاضلی بوده و این کتاب را که می نوشته منابع زیادی در اختیار داشته، با وجود اون که اون زمان چاپ و نشر و تکثیر کتاب می دونیم که اونجوری نبوده.
نه.
خیلی از کتاب ها را محققین برای خودشون می نشستن، ماها استنساخ می کردن، یه رونوشت ازش بر می داشتن. الان علمای ما که نسبت به حالا 50 سال 60 سال 70 سال پیش زندگی میکردن، در زندگی نامه و خاطرات اینا میخونیم، اینا از بعضی از کتابای ارزنده که اسم برن مینویسن که من مثلا نسخه از این کتاب را از فلان عالم امانت گرفتم و استنساخ کردم، یعنی یه نسخه رونویسی کردم برای خودم نگه داشتم. اینقدر سخت بود. بنابراین اون زمان که نسخه ها کم بود و چاپ حداقل در ایران به اون صورت نبود، ایشون به نظر میرسه به منابع بسیار فراوان دسترسی داشته، از منابع بسیار زیادی استفاده کرده، شخص فاضلی بوده، شخص متتبعی بوده. اما از اعتبار این کتاب سوال فرمودن، باید عرض کنم که در اعتبار کتاب در تاریخ، این یک اصله که تاریخ، کتابای تاریخ هرچی قدیمی تر باشه و هرچی به زمان حادثه نزدیکتر باشه اعتبارش بیشتر.
بله.
مثلا فرض بفرمایید مشروطیت نسبت به ما فاصله داره. خب
بله.
یه وقتی راجع به مشروطیت مورخی الان در زمان ما می نویسه، یه وقتی یه مورخی در زمان خود مشروطیت نوشته،
بله،
10 سال بعد از مشروطیت نوشته،
خب اون اعتبار بیشتره.
اون اعتبارش بیشتره چون اسناد بیشتری به دستش طبعا رسیده و اطلاعات گم نشده بوده، اطلاعات بیشتری به دستش رسیده. این یک اصل در تاریخ نگاری. البته این اصل لازمه کافی نیست، اصول دیگه هم هست در اعتبار یک کتاب تاریخی، مؤلفه‌های دیگه هم هست. حالا این یکیشه، تنها این نیست. مثلا مؤلف باید بی‌غرض هم باشه، تعصب نداشته باشه، بی‌طرف باشه و دقیق باشه، حافظه قوی داشته باشه، وابستگی به کسی جایی نداشته باشه. این شروط هم هست. اگر این ملاک را در نظر بگیریم، چون ناسخ تواریخ خب خیلی متأخره و زمان قاجاره، از نظر اعتبار به پای منابع قدیمی مال قرون اولیه که تازه ناسخ تواریخ از اونها استفاده کرده به پای اونها نمیرسه، این یک. دوم، میدونیم که تا این اواخر که اصلش هم از اروپا آمده، نوع تاریخ ها حالت وقایع نگاری داشته و حوادث نگاری داشته. مورخان وقایع و حوادث را به صورت خام نقل می کردن، اصولا نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل و بالا پایین کردن و رسیدگی به صحت و سقم یک قضیه تاریخ اصلا معمول نبود.
بلد.
در ایران هم نبود، در اروپا هم نبود، بعدا در اروپا معمول شد و میگن در میان مسلمان اولین کسی که باب به اصطلاح تجزیه و تحلیل را در تاریخ باز کرد عبدالرحمن ابن خلدون بود در قرن 8 هجری. البته این به معنی نیست که بعد از ابن خلدون همه تاریخ ها تحلیلی شد، ولی میگن اولین کسی که باب تحلیل را و رسیدگی عقلی را در تاریخ باز کرد ابن خلدون بوده. ولی باز هم بعد از ابن خلدون بسیاری از تاریخ ها به صورت وقایع نگاری بوده. نتیجه میگیریم که کتاب ناسخ تواریخ هم از نوع کتابای تاریخی وقایع نگاریه و حوادث نگاریه. بنابراین از اعتباری که امروز مورد نظره برخوردار نیست، ولی چون مؤلف این کتاب بسیار زحمت کشیده برای این کتاب، جا داره که این کتاب تهذیب بشه و به وسیله گروهی از مورخان زبده کار بشه و این قضایایی که مثلا صحت نداره ازش حذف بشه، به نوعی تلخیص بشه و منابع این مطابق روش تحقیق که در زمان ما معموله در پاوریقیا بیاد و تا این کتاب تهذیب نشه و روش کار نشه از نظر مورخان اعتبار به اون صورت نداره.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
با سلام و خسته نباشید، سوال داشتم از استاد پیشوایی، لطف کنن جواب بدن. راجع به حمزه میخواستم، حمزه ابن عبدالمطلب، یه خود توضیح بیشتر بدید و اگر زن و بچه هم داشتن راجع به فرزندانشون که تو تاریخ اسلام نفسی داشتن یا نداشتن لطف کنن بیشتر توضیح بدن.
جناب استاد پیشوایی، سوال این شنونده گرامی واضح بود درباره شخصیت حمزه ابن عبدالمطلب پرسیدن و نقشی که داشتن ایشون.
حضرت حمزه ابن عبدالمطلب ایشون فرمودن نه مطلب.
بله.
حضرت حمزه ابن عبدالمطلب یکی از عموهای حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه بوده و کم و بیش همه اطلاع داریم که شجاع بوده و از موقعی که مسلمان شد از رسول خدا در مکه حمایت میکرد، با اون شجاعتی که داشت مخالفان و مشرکان از او حساب می بردن و میگن ایشون از عموهای کوچک حضرت رسول بوده، به طوری که فقط 2 سال از حضرت بزرگتر بوده. از طرف دیگه با اصطلاح امروزی با جناق حضرت رسول هم بوده. یعنی همسر حضرت حمزه به نام سلما بنت حارث 3 خواهر دیگه هم داشته. 4 تا خواهر بودن. سلما که عملا همسر حضرت حمزه شد، اسماء بنت اومیش که در میان ماها معروفه، همسر جعفر بن ابی طالب سرپرست مهاجران حبشه که در جریان شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله اسمش زیاد به میان میاد، اسماء بنت اومیش، لبابه معروف به ام الفضل همسر عباس عبدالمطلب یکی دیگه از عموهای رسول خدا، و میمونه باز دختر حارث یکی از همسرای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. اینا 4 تا خواهر بودن و شوهرشون هم اینا بودن، بنابراین 4 نفر با هم به اصطلاح امروز باجنا بودن. تهرانی هم میگن باجنا، ولی
بله.
باجنا در استانهای مختلف ایران اصطلاحات دیگه داره، اون معنای دیگه هم داره. بنابراین این نسبت را، نسبت سببی را با رسول خدا داشته حضرت حمزه سید الشهدا. میدونیم که حمزه سید الشهدا سلام الله در تاریخ اسلام نقش زیادی داشته. میگن اولین پرچم جنگ و جهاد را رسول خدا در مدینه برای حمزه ابن عبدالمطلب بست. حمزه را به فرمانده گروهی منصوب کرد، البته گروه کوچیکی بودن، برای تعقیب گروهی از مشرکین که نظر حمله به اطراف مدینه داشتن، حضرت اینا را اعزام کرد. و نقش بزرگی که همیشه همراه نام و یاد حمزه است، شهادت او و رشادت او در جنگ احد بوده در سال 3 هجری. حمزه ابن عبدالمطلب در جنگ احد در سال 3 هجرت شجاعت و رشادت فوق‌العاده از خود نشان داد و در این جنگ به وسیله شخصی که در پرتاب نیزه مهارت داشته به نام وحشی غلام ابو سفیان به درجه شهادت رسید و هند زن ابو سفیان و مادر معاویه به قدر کینه داشت از حمزه، چون بستگان اینها را حمزه در جنگ بدر به قتل رسونده بود، به قدر کینه داشت که برید جگر او را بیاورید من بخورم تا دلم خنک بشه. و اینجوری بود که حمزه را مسله کردن، یعنی اعضای بدنش بعد از شهادتش بریدن. و رسول الله وقتی با بدن مسله شده، یعنی بریده شده، اعضاش مواجه شد، بسیار متأثر شد. البته این عضو بدن حمزه سفت شد و عملا هند نتونست بخوره، ولی از اون زمان معروف شد آکلت الاکباد، یعنی هند جگرخوار، زن بیرحم و زنی که تا این حد از کینه‌توزی رسیده بود. شهادت حمزه و رشادت او در جنگ احد موندگار شده و از اون زمان معروف شده به سید الشهدا در تاریخ اسلام.
بس.
اولین کسی که به نام سید الشهدا ملقب شد حمزه ابن عبدالمطلب، این عموی گرامی رسول خدا بود. اما پرسیدن که آیا حمزه اولادی داشته، آیا اینا نقشی در تاریخ اسلام داشتن؟ دو فرزند برای حمزه نوشتن به نام قماره و یعلا. میگن به این مناسبت گاهی به حمزه به صورت کنیه میگفتن ابو عماره، گاهی میگفتن ابو یعلا، یعنی به مناسبت دو پسری به این نام داشته. ولی هیچ رد پایی در حوادث تاریخ اسلام، چه زمان حمزه چه بعد از شهادتش، ما از این دو نفر نداریم، در دسترس نداریم. اون چه بیشتر مطرحه بعد از شهادت حضرت حمزه سید الشهدا در جنگ احد، بحث دخترشه. میگن حمزه وقتی شهید شد دختری ازش موند و ارث حمزه به این دخترش رسید.
بله.
اون که میگن اسمش هم امت الله بود. میگن ارث حمزه را رسول خدا به این دختر داد، ارثش به این دختر منتقل شد. و بحثی دارن مورخان اسلامی که این دختر چی سرپرستی کرد. علی علیه السلام داوطلب شد که این را سرپرستی کنه، یه نفر دیگه داوطلب شد، ولی گفتیم که یکی از بازن آقای حمزه جعفر ابن ابی طالب بود. وقت جعفر ابن ابی طالب هم داوطلب بود برای سرپرستی این دختر، رسول خدا فرمود که خاله مثل مادره.
نه.
همسر جعفر خاله این دختره، بنابراین به سرادید رسول خدا این را سپردن به جعفر. البته اینجا یه مشکل تاریخی داره و اون اینه که
نبود.
جعفر اون زمان در حبشه بود. نه. آیا مکاتبه شد؟ آیا این جریان اگر صحیحه از طریق مکاتبه و پیک و پیام و اینا مطلع شدن و این را واگذار کردن؟ آیا به حبشه فرستادن؟ جعفر میدونیم که در سال هفتم هجرت برگشت و یک سال دیگه هم به درجه شهادت رسید.
حدود 5 سال از شهادت حمزه میگذشته.
میگذشت اینا برگشتن. مقصود این که ایفر از اولاد و اقاوین بیشتر این دختر را مطرح میکنن که بعد از شهادت حضرت حمزه ایسش به این دختر رسید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
حسن نباشید، وقتتون بخیر. میخواستم بپرسم که واقعی عاشورا، روز عاشورا در واقع وقتی که بین امام حسین و لشکر یزید جنگ در میگیره، این از چه زمانی شروع میشه؟ یعنی از صبح اول وقت شروع میشه، نزدیکای ظهر شروع میشه جنگشون، و حدودا از زمانی چقدر طول میکشه؟ چون ما داریم که امام نماز ظهر رو همراه با یارانشون میخونن، مثلا نه که مثلا تا بعد از ظهر جایی، البته نقلای زیادی هست ولی همه به یک صورت نیست، که واقعا مثلا چقدر طول کشیده؟ متشکرم.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، شنونده گرامی سوالشون واضح بود.
بله.
ساعت جنگ از کی شروع شده؟ سر ظهر. آیا همه یاران امام حسین بودن یا عده شهید شدن و تا کی ادامه پیدا کرد؟
سوالشون اینه که جنگ از کی شروع شد؟
بله.
و تا کی ادامه داشت؟
بله.
و طبعا در این مدت ایده به شهادت است. جوابش اینه که به تعبیر خودشون صبح از اول وقت شروع شد.
بله.
از بعد از طول آفتاب جنگ شروع شد و همجور که باز خوشبختانه خودشون اشاره داشتن تا ظهر ادامه داشت و نماز ظهر را امام حسین سلام علیه در میدان جنگ خوندن. بنابراین تا چندین ساعت بعد از ظهر هم ادامه پیدا کرد. به نظر میرسه، یعنی شواهد نشون میده که شهادت خود امام حسین سلام علیه، حضرت ابوالفضل و چند نفر دیگه که خیلی بعدا شهید شدن، اینا عصر یعنی بعد از ظهر رخ داده. بنابراین مسلمه که جنگ از اول وقت روز عاشورا شروع شد و تا بعد از ظهر اون روز ادامه پیدا کرد.
خب شهدا قاعدتا از صبح شروع شده بودن دیگه، کسانی که کم شد از اردوی امام حسین. یعنی به عبارت دیگه نماز ظهر رو امام با معیت همه یاران خوندن یا دیگه نبودن؟
نه اون تو اون زمان ایده به درجه شهادت رسیده بودن، با باقی مونده خوندن. اونا هم صلات خوف خوندن. صلات خوف حکمش در قرآن مجید هم آمده و فقهای ما هم در کتب فقهی مطرح کردن. نماز خوف اینه که یه ایده جلو دشمن از رزمندگان اسلام میستن، دفاع میکنن و یه ایده با امام جماعت میخونن و رکعت دوم نمازشون را زود تمام میکنن، میرن جای محافظین میگیرن، اونا میان از رکعت دوم به امام میپیوندن. در روز عاشورا به همین کیفیت خوندن، منتها کسانی که تا اون زمان هنوز زنده بودن خوندن، طبعا یه عده به درجه شهادت رسیده بودن. لکن به نظر میرسه عملا که در روز عاشورا ابتدا افراد غیر بنی هاشم ابتدا به جنگ رفتن، حالا گاهی جنگ دست جمعی، گاهی جنگ تن به تن، چون فرق میشن. بعد از اینکه یاران غیر هاشمی و انصار امام حسین به شهادت رسیدن، عملا بنی هاشم شروع به رفتن به میزان جنگ کردن که اولینش حضرت علی اکبر بوده. قضیه و تاریخ نشون میده که موقعی که نماز خوندن، هنوز از اصحاب غیر هاشمی حضرت هم هنوز بودن.
بله.
به دلیل اینکه ابو سمامه سیداوی به امام عرض کرد که آقا زور شده و من دلم میخواد آخر نماز عمرم را پشت سر شما بخوانم. حضرت فرمود خدا تو را رحمت کند. ابو سمامه سیداوی از بنی هاشم نبود و بعضی از یاران غیر هاشمی حضرت هم تا نماز تمام بشه باز به وسیله تیر دشمن به شهادت رسیدن. به نظر میرسه تا زور هنوز ایده ای از یاران غیر هاشمی حضرت هم هنوز زنده بودن.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. عزیزان شنونده همراهی بفرمایید.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
میخواستم سوال کنم که مادر امام زمان دختر ملک روم بودن و خوابی که دیده شد ایشون برای امام حسن عسکری به عقد در اومدن، اینو قشنگ تعریف کنن. خیلی ممنون، متشکرم.
خب ما هم از این خانم گرامی تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، من دیگه سوالو تکرار نکنم.
بله
بله، بفرمایید درباره مادر امام زمان.
در جواب این سوال این خانم مشرمه، من عرض میکنم که این که مادر امام زمان سلام علیه حضرت مهدی دختر ملیکه بوده، ملیکه دختر یشوعا، یکی از اعقاب حضرت عیسی و دختر امپراتور روم، این یکی از اقواله، از نظر تاریخی مسلم نیست. این یکی از اقواله. اصولا این که مادر حضرت مهدی سلام الله علیه کی بوده و اسمش چی بوده، در واقع میتونیم بگیم سه قول هست در کتابای ما مطرحه. یکیش همینه که این خانم گرامی مطرح فرمودن که اسمش ملیکه بوده، دختر یشوعای مسیحی بوده، از دودمان پادشاه روم بوده، از نسل حضرت عیسی علیه السلام بوده. این یکی از اقواله. یه قولم اینه که اسمش نرجس بوده و کنیز حکیمه خاتون عمه امام عسکری سلام الله علیه بوده. این حکیمه عمه امام عسکری سلام علیه بوده و این بانوی مکرمه کنیز حکیمه بوده و او این کنیزش را نرجس خاتون را تزویج کرد به امام عسکری علیه الصلاه و السلام. اینم یه قوله. قول دیگه اینه که اسم مادر حضرت و همسر امام عسکری سلام علیه مریم دختر زید علویه بوده، یعنی دختر زید حسینی بوده که داعی کبیر بوده در طبرستان. بنابراین سه قول هست، باید ببینیم این سه قول از نظر تاریخی و از نظر اعتبار کدومش ترجیح داره. و ما قضیه ازدواج حضرت با همین ملیکه، این بانوی محترم فرمودند که این را ما به تفصیل عرض کنیم، انصافا با تفصیلی که این را نقل کردن به این وقت مختصر، مخصوصا وقت کوتاهی که از این برنامه‌مون باقی مونده، انصافا نمی گنجه. من خواهش میکنم که در کتابای مربوط به زندگی ائمه علیهم الصلاه و السلام مطالعه بفرمایند. من اجمالش عرض میکنم که اگر این نقل را بپذیریم که مرحوم صدوق در کمال الدین و دیگران نقل میکنند، قضیه اینجوری بوده که امام عسکری سلام علیه به یک برده فروش به نام بشیر بن سلیمان یا بشیر بن سلیمان ماموریت میده، میفرماید مبلغی به اون میده و میفرماید میره بغداد، میره کنار پل بغداد و در فلان زمان کشتی حامل اسیران زن که میان به عنوان کنیز و برده بفروشن از راه میرسه و شخصی برده فروش به این نام هست با او ارتباط برقرار میکنی و کنیزی به این خصوصیات که بین اون زنها و بین اسیرا خواهی دید، میبینی که این اجازه نمیده نامحرما به اون نگاه کنن، خودشو از مردا که به عنوان خریدار به اون نگاه میکنن خودداری میکنه، خودشو به کنار میکشه و اون کنیز را خریداری میکنه میاری اینجا. این شخص برده فروش که این قضیه نشون میده که شغلش برده فروشی بوده، اون زمان برده فروشی از شغلای رایج بوده، شاید هم شغلای پردرآمد بوده. این شخص گویا از نزدیکان بسیار صمیمی امام عسکری سلام علیه بوده، ارتباط نزدیکی داشته، این به همین کیفیت عمل میکنه و میره و اون شخص برده فروش را بعد از رسیدن کشتی برده ها شناسایی میکنه و اون کنیز هم شناسایی میکنه، خریداری میکنه، میاره به سامیر را و بعد معلوم میشه که خود این کنیز رویایی دیده و کم کم رویاش منطبق میشه با این حوادثی که براش پیش آمده. میگه من در عالم رویا رسول خدا پیغمبر اسلام را دیدم و حضرت عیسی مسیح را دیدم و امام عسکری سلام علیه نشون میده، میگه من این را هم دیدم و من دیدم که پیغمبر اسلام مرا از حضرت عیسی که جد در واقع او بوده، جد علاش بوده، از حضرت عیسی مرا برای این شخص خواستگاری کرد و حضرت عیسی موافقت کرد و این خوابش در واقع به این صورت تعبیر میشه. میگن به این کیفیت این زن منتقل شد به دودمان امامت و مسلمان شد و حکیم خاتون تعالیم اسلامی را به او تعلیم داد و نهایتاً به افتخار همسری امام عسکری سلام علیه نایل شد.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی و همینطور از شما شنوندگان عزیز که تا این ساعت ما رو همراهی فرمودید. امیدواریم که در برنامه‌های آینده و در هفته‌های آینده باز هم توفیق خدمتگزاری به شما عزیزان نصیبمون بشه. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید.